زیر نظر ناحیه 15 اهل کلیه گمنام از آقای تام هستند با 45 سال هوشیاری از امریکا می باشند. ازشون دعوت میکنیم سخنرانیشون شروع کنند و خانم مناز گروه تشریف دارن. من میکروفونشون باز میکنم. بفرمایید جلسه در اختیار شما.
سلام، من مونا ملکلی. Hi Tom, are you there?
I am here. Hold on.
Yeah, sure.
Hello, I am here. Let me.
How are you doing? So good. Here you go. The floor is yours. Sorry, I can't hear you. I think you're muted, aren't you?
Are we connected? Hold on now. Let me see.
So do you hear me now?
I hear you now. Do you hear me?
Okay. Yes.
Right.
Loud and clear. Good.
Thank you.
Here we go. So you can start your talk right now.
Okay.
And I'm going to translate you.
How long should I be talking for? 20 minutes?
Two or three sentences is okay for me.
Okay.
But your talk, I think, is about 30 minutes to okay. 45. It's okay.
On the 10th and 11th step, I think. Yeah,
sure.
Okay. Well, let's begin. My name is Tom, and I am an alcoholic, and I live in Oakland, California.
سلام به همگی، اسم من تامه، من یک الکلی هستم و در اوکلند زندگی میکنم.
I'm very happy to have a chance to make some new friends.
خیلی خوشحالم که این شانس رو دارم که دوستای جدیدی پیدا بکنم. You can go ahead for two or three more sentences.
We will get used to each other. Yeah, little by little. Okay. I have been sober for a long time. I got sober in August of 1976. I was 29 years old. I'm now 75.
من برای مدت زمان زیادی هست که هوشیار هستم. من در آگست 1976 هوشیار شدم و اون موقع 29 سالم بود و الان 79 سالمه.
So I've had the experience of being a young man in recovery. I was a high school teacher. I was very busy. I was very active. And then I have the experience of being a middle-aged person in recovery. And now I'm an old man in recovery.
من خب تجربه دوران‌های زیادی رو در بهبودیم داشتم. موقعی که من هوشیار شدم خیلی جوان بودم، یک معلم دبیرستان بودم، خیلی فعال بودم و خیلی سرم شلوغ بود. بعد از اون میانسال شدم و بهبودیم رو در میانسالی تجربه کردم و الان هم یک مرد سال خورده هستم که دارم بهبودیم رو همچنان تجربه میکنم.
I've also traveled all over the world. I've worked in many different places. And wherever I've gone, I've found meetings of Alcoholics Anonymous. It is a great comfort to know that.
و من به تقریبا همه جاهای دنیا سفر کردم. به خاطر کارم سفرهای کاری داشتم و هر جا که میرفتم میتونستم جلسه های الکلی های گمنام رو پیدا بکنم و این خب خبر خیلی خوبی برای من بود.
Except one summer, I taught English in China, in mainland China, and there were no meetings anywhere. This was 1997. No meetings, so I brought with me the AA Big Book, and I would read stories from the Big Book every evening for my meeting.
به جز یک سفری که من توی یه تابستونی توی سال 1997 به چین داشتم و رفتم اونجا که انگلیسی درس بدم، توی اون سفر هیچ جلسه پیدا نکردم. بنابراین کتابم رو، کتاب بیگ بوک، کتاب بزرگ رو با خودم برده بودم و هر عصر میشستم و داستانهای کتاب بزرگ رو مطالعه میکردم.
It was a way of staying connected and it was very helpful and it was very practical.
من خب به هیچ جلسه وصل نبودم اون موقع، ولی خوندن کتاب به من بسیار کمک کرد که بتونم به برنامه وصل باشم.
This past year, we have been in quarantine. So no meetings in public, stay home, don't travel. And we've connected by Zoom, mostly here, Zoom in the States. It's like free conference call, I think. But that's how we've stayed connected.
و توی این سال گذشتم، بیشتر از یک سال گذشتم، همونطور که میدونین ما توی قرنطینه بودیم به خاطر بیماری کرونا و هیچ جلسه وجود نداشته، هیچ جای عمومی نمیتونستیم بریم و مجبور بودیم توی خونه بمونیم. ولی خب توی امریکا ما از برنامه به نام زوم استفاده میکنیم برای جلساتمون که بسیار شبیه فری کانفرنس هستش.
I have a couple of friends who do not like the technology. They do not like the face-to-face like this, so they will not attend. They will not participate. And they are crazy. Today, they are crazy.
Right. من یه سری دوستایی دارم که اصلا با تکنولوژی میونه خوبی ندارن و دوست ندارن این شکلی توی جلسات شرکت بکنن و جلسات حضوری رو بیشتر ترجیح میدن، ولی باید بهتون بگم که اینا توی این مدتی که جلسه شرکت نکردن به خاطر اینکه دوست نداشتن یه جورای دیوونه شدن.
But we are starting to open up. We are starting to be able to go to public meetings and meet people face to face. And it's a good thing.
ولی باید بهتون بگم که کم کم این موضوع هم داره حل میشه و کم کم جلسات حضوری دارن باز میشن و ما میتونیم دوباره به صورت حضوری بریم به جلسه.
Hassan asked me to speak a little bit this morning about, or evening for you, on steps 10 and 11.
آقای حسن امروز از من خواست که امروز عصر برای شما یک کمی درباره قدم دهم و یازدهم صحبت بکنم.
And I will do that, but first I just want to tell you that I'm a real alcoholic.
و میخوام صحبتم رو با این شروع بکنم که من یک الکلی واقعی هستم.
I was a daily drinker. I drank every day. I was someone who would drink and drive cars. And I would drink all forms of alcohol.
برای این میگم که من یک الکلی واقعی هستم به خاطر اینکه من هر روز الکل مصرف میکردم. آدمی بودم که موقع رانندگی هم باید الکل مصرف میکردم و در همه زمانها من مینوشیدم.
And I had the experience in my early years when I was a very young man. Drinking alcohol was a lot of fun. I had a very good time. And then go ahead. Go.
و بعد بهتون بگم که توی سالهای جوانیم خیلی برای من لذت بخش بود نوشیدن الکل و مصرف الکل و خیلی به هم خوش میگذشت.
And then it was still fun, but I began to have trouble. I began to have problems.
و بعدش هم همچنان
Yeah, then I just
I'm
had
problems. Yeah, go ahead. و یک کمی بدترش هنوز هم به من خوش میگذشت، ولی کم کم مشکلات من شروع شد، ولی کمی بدترش دیگه حتی به من خوش هم نمیگذشت و فقط مشکل داشتم با نوشیدن الکل.
So the three stages of alcoholism, fun plus problems.
و در اینجا ما سه تا مرحله مختلف مصرف الکل رو می‌بینیم. اولیش خوشگذروندن، دومیش خوشگذرونی همراه با داشتن مشکلات و سومیش فقط مشکل داشتن.
And the first step asks the question, are you still having any fun? And if you're still having fun, you don't want to stop drinking.
و توی قدم اول یه سوال از من پرسه که آیا شما هنوز هم از مصرف الکل لذت میبرید و اگه هنوز هم از مصرف الکل لذت میبرید احتمالاً دلتون نمیخواد که اون رو متوقف بکنید.
I think it's what we talk about when we say we hit bottom, we crashed and burned, we reached desperation and we needed to reach out for help.
و اینجا جاییه که ما بطری رو زمین میذاریم و طلب کمک میکنیم از یک جایی یا یک کسی که بیاد به ما کمک بکنه در این مورد.
Step one was easy for me. Step two, not so easy. Because I think step two is about hope. It's about change. And I had no hope.
و قدم اول بر من آسون بود برداشتنش، ولی قدم دوم آنچنان هم آسان نبود، به خاطر اینکه قدم دوم در مورد امید و تغییر صحبت میکنه و من هیچ امیدی نداشتم.
I went to meetings and I did not drink, but I did not feel happy or positive or hopeful for a long time.
من شروع کردم به جلسه رفتن و مصرف الکل رو متوقف کردم، ولی برای مدت طولانی جلسه شرکت می‌کردم، ولی نه خوشحال بودم نه مثبت بود نگرشم به این قضیه و نه احساس خوبی داشتم.
And then 7 months, 8 months, 9 months sober, I realized that I was starting to change. My life was beginning to change. Slowly, slowly.
7 ماه، 8 ماه، 9 ماه از هوشیاری من گذشت و تازه اون موقع بود که من متوجه شدم که زندگی من داره کم کم شروع به تغییر میکنه.
When I got sober, I was teaching high school students. I was an active teacher in Los Angeles. So I was a very busy man when I got sober.
وقتی که من هوشیار شدم معلم دبیرستان بودم و توی دبیرستان تدریس می‌کردم و خیلی هم سرم شلوغ بود.
I worked all day and then I would go to a meeting every night.
تمام روز رو کار می‌کردم و بعد آخر شب می‌رفتم به جلسه.
And I found meetings to be helpful. I began to make some friends. I began to listen to other people. I began to learn from other people. It helped me deal with some of my isolation.
و فهمیدم که چقدر این جلسات داره به من کمک می‌کنه. من کم کم قادر شدم دوستای جدیدی پیدا بکنم، از حرفای دیگران استفاده بکنم و کم کم متوجه شدم که این جلسات داره من رو از انزوا میاره بیرون.
I heard this at a meeting last week. Alcoholism is a disease of loneliness that we try to cure by isolation.
این جمله رو من توی یه جلسه هفته گذشته شنیدم که میگفتش که بیماری الکلیسم یه بیماری sorry, can you repeat the sentence
yes,
again?
Yes, I'll show it to you. It's so smart. Let me show you this. Hold on.
Sure.
There we go. Do you see? Alcohol
no, I don't.
Is a disease of loneliness that we try to cure by isolation.
Yeah, I got it.
It's okay. A paradox, you know? Yeah.
Yeah, I see. I see. Yeah. I wanted to translate it properly.
Please.
توی این جمله میگه که بیماری الکلیسم یک بیماری مربوط به تنهاییه که ما سعی میکنیم با تنهایی و انزوا درمانش کنیم.
And going to meetings and learning to listen to people and to talk to people helped get me out of the isolation.
و رفتن به جلسات، گوش کردن به حرفای بقیه و صحبت کردن با بقیه در مورد مشکلات به من کمک میکنه که من از این انزوا و تنهایی بیرون بیام.
So in I have I'm sober, I'm not drinking, I've been sober for a very long time, but I'm still a human being and I have difficulties.
خب همونطور که بهتون گفتم من هوشیار هستم و برای مدت زمان خیلی زیادیه که الکل مصرف نکردم، ولی همچنان من انسان هستم و با مشکلاتی در زندگیم روبرو میشم.
We talk about defects of character or personal problems and I still have all of those.
و وقتی که در مورد نواقص شخصیتی و مشکلات شخصی صحبت میکنیم منم باید بگم که منم با همه این مسائل روبرو هستم.
Sometimes I get very angry, sometimes I get very sad, sometimes I get very resentful, these become problems for me in my life.
منم خیلی از اوقات عصبانی میشم، ناراحت میشم، از دیگران رنجش میگیرم، ولی اینا هم قسمت‌های از زندگی من هستن.
I have prejudices, I have bigotry, I have stupidity, all of the things other people have, I have too.
منم غرور دارم، تعصب دارم و بعضی وقتا کارهای احمقانه ای انجام میدم و باید بگم که منم مثل انسانهای دیگه همه این کارا رو میکنم.
So in the 10th step, the 10th step says we continue to take personal inventory and when we were wrong we promptly admitted it. Step 10.
و در مورد قدم دهم، توی قدم دهم می‌خونیم که به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً آن را پذیرفتیم.
Which means every day I need to take a look at my behavior, my attitudes, my feelings, my thoughts. I have to keep an eye on me to see where I have behaved badly.
که معنی این قدم میشه که میشه اینکه من هر روز باید یه نگاهی بندازم به رفتارم، به نگرشم، به احساساتم و به افکارم و ببینم در کجاها رفتار بدی داشتم.
And I usually do it at the end of the day. I pause for a little bit of time and I ask myself, where have I been? What have I done? Who have I talked to? What have I had for food? And as I review the day, I look for anything where I have been afraid or angry or stupid or I have lied. I want to see that. I want to notice that. My behavior.
Right. و این کار رو من معمولا در آخر روزم انجام میدم. یه کمی مکس میکنم، با خودم فکر میکنم که کجاها رفتم، چه کارهایی انجام دادم، با چه کسایی صحبت کردم، چه غذایی خوردم و توی همه اینا من برمیگردم نگاه میکنم ببینم که کجاها ترسیدم، عصبانی شدم، دروغ گفتم یا رفتار بدی ازم سر زده.
And when I'm wrong, I need to admit it promptly.
و هر جا که در اشتباه هستم سریعاً اون رو میپذیرم.
An example. A few years ago I had a meeting with my boss and he asked me a direct question. I was surprised. I did not expect the question and I lied.
به عنوان مثال من چند سال پیش یک جلسه داشتم با رئیسم توی اون جلسه یک سوال بسیار مستقیم از من پرسید که من اصلا انتظارشو نداشتم و بهش دروغ گفتم.
I thought the lie was a good idea.
و فکر میکردم این دروغ گفتن همچین ایده بدی هم نبود، کار خوبی کردم.
But it was because I was afraid. I was asked something that frightened me and I lied to protect. Right? And on my way home I realized I have lied to this person. It tasted bad in my mouth. And the next day, I wrote him an email. And I said, yesterday you asked me a question. Now, let me give you a better answer. So I corrected the lie.
Right, great. در واقع این ایده خوبی نبود که من دروغ گفتم، به خاطر اینکه اون موقع دروغ گفتن من به خاطر این بود که من ترسیده بودم و میخواستم از خودم محافظت بکنم. کاری که بعدش کردم این بود که روز بعد براش یه ایمیل نوشتم و بهش گفتم که من دیروز به شما دروغ گفتم و بذارین یه جواب بهتر حالا به اون سوالی که از من پرسیدید بدم.
So with the 10th step, what I notice, if I am frightened, if something scares me, I can lie, or I can get angry, or I can become a very difficult person if I'm frightened. And that means I have a lot of fear.
و قدم دهم به من نشون میده که اگه من ترسیده باشم میتونم دروغ بگم، میتونم عصبانی بشم و میتونم آدم بدی باشم، ولی همه اینا نشون میده که من چقدر آدم ترسویی هستم و چقدر سریع میترسم.
That was a surprise to me because mostly I'm aware how angry I can be. I can be loud, I can shout, I have a big, strong voice. So I thought mostly I was an angry person, but right under the anger is a lot of fear. A big surprise to me.
و این برای من باعث شگفتی بود فهمیدن این موضوع که چقدر ترس در من وجود داره به خاطر اینکه من در مورد خودم همیشه فکر میکردم که من آدم عصبی هستم خیلی بلند حرف میزنم داد میزنم ولی بعدا متوجه شدم که پشت این عصبانیت چیزیه که اسمشو میذاریم ترس
So with the 10th step at the end of the day I look at my behavior, I look at my interactions with other people, and when I have been angry or frightened or stupid, I need to clean up the mess. I need to admit when I'm wrong and then make amends quickly.
و توی قدم 10 کاری که ما میکنیم اینه که به رفتارمون و به مراوداتمون با آدمها نگاه میکنیم در طول روز و میبینیم که کجاها عصبانی ترسیده یا ترسیده بودیم یا کارهای احمقانه ای انجام دادیم و اگه اونو متوجه شدیم سریعا اونو میپذیریم و سعی میکنیم فورا از اون آدمی که باعث ناراحتی شدیم جبران خسارت بکنیم.
It's a very practical step. It's a very practical step, and I try to keep it very simple. And I'm very capable of bad behavior.
و به نظر من این یک قدم بسیار کاربردیه برای همین من سعی می‌کنم که ساده نگهش دارم، ساده باهاش برخورد بکنم و به من قدرت میده که بتونم اشتباهاتم رو جبران بکنم.
So the last thing about step 10, it's very practical. It's very practical in terms of being present one day at a time. And when I make a mess, I want to clean it up quickly.
و چیز آخرین چیزی که در مورد قدم دهم میخوام بگم اینه که بازم میخوام اشاره کنم که این قدم بسیار کاربردیه و بسیار به کار میاد به خاطر اینکه به ما قدرت میده که در لحظه حضور داشته باشیم و اگه خرابکاری کردیم سریعا اونو بپذیریم و برای جبرانش اقدام کنیم.
Okay. Now a little bit on step 11.
Right.
Step 11 is about prayer and meditation. And they ask, we use these things to improve conscious contact with God.
و حالا یکم میخوایم راجع به قدم 11 صحبت بکنیم. قدم 11 در مورد دعا و مراقبه است و میگه که از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آنگونه که او را درک کردیم شدیم.
And the first thing I'd like to say is there are many, many ways to pray. And there are many, many ways to meditate.
اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که راه‌های بسیار بسیار زیادی برای دعا و راه‌های بسیاری هم برای مراقبه وجود داره.
The poet Rumi says there are 1,000 ways to kiss the ground.
یه شعر معروفی میگه که راه‌های بسیار زیادی برای بوسیدن زمین وجود داره.
So I want to find different ways where I can be aware of the presence of God of a higher power.
و من خب خیلی دوست دارم راه‌های مختلفی رو پیدا کنم تا بتونم حضور خداوند رو بهتر درک کنم.
I read, so I do some reading of poetry and different things. That's one way of connecting.
یکی از راه‌هایی که من برای نزدیک شدن به خداوند انتخاب کردم و خیلی دوستش دارم خوندن شعره.
I'm a Catholic, so I read New Testament, I read Old Testament, I read some things from the church, I read poetry.
خب من یک کاتولیک هستم و کتاب‌های مربوط به مذهب خودم رو می‌خونم و همچنین کتاب شعرهای مذهبی که ما داریم رو می‌خونم و خیلی بهم کمک می‌کنه.
I'm also a gardener, so I have a front yard and a backyard, and to make that connection with a power greater than myself, I go to the garden. I plant things, I move things, I separate things. It I was there this morning for over an hour. It helps more than I can tell you.
و همطور من باغبونی هم میکنم دو تا حیاط دارم در جلو و پشت خونه هم میرم اونجا گل و گیاه میکارم یه چیزا رو جابجا میکنم بعضی گیاه ها رو حرس میکنم و خب این به من خیلی جواب میده همین امروز هم حدود یه ساعت اونجا وقت گذروندم و برای من این بیشترین چیزیه که جواب میده
Where a lot of people make a connection, a conscious connection with God, with a higher power, it's with things that are beautiful, in nature, mountains, trees, the ocean. Nature is a big connection, and I want to pay attention to that. Animals, that which is beautiful.
یه چیزی که بین تقریبا همه مردم مشترک در مورد پیدا کردن نیروی برتر و ارتباط با اون اینه که بیشتر مردم دوست دارن توی طبیعت این کار انجام بدن و دیدن طبیعت، کوه‌ها، مناظر و حتی حیوانات مختلف هم به ما کمک میکنه که با نیروی برترمون بهتر ارتباط برقرار کنیم.
It's not enough for me to just think about doing it. I have to do it.
ولی باید اینم بهتون بگم که برای من این کافی نیست که فقط به نیروی برتر فکر بکنم و فقط به انجام دادن این کارها فکر بکنم بلکه باید واقعا انجامش بدم.
I live very close to the Pacific Ocean. I can drive there in 30 minutes. I can be at the Pacific Ocean. Sometimes I have to go there and just be there for a few hours to hear the ocean and see it and soak it in, and it connects me with a power greater than myself, God, the creator of the oceans. You know? Did you freeze? Am I frozen? Oh, no, I missed. Can you hear me? Are we disconnected?
مونا جان صدات قطع یه لحظه.
Awesome.
Okay, you can hear me now.
I can hear you now.
Yeah,
I
sure.
can hear you.
Okay, so
I can see
let
you
me
now.
Translate the Pacific Ocean part.
Pacific Ocean, it's a wonderful ocean. Yeah.
Right. ببخشید آخرین چیزی که ایشون گفتن این بود که خیلی نزدیک به اقیانوس آرام زندگی میکنن و خب یه تایم کوتاهی میبره برای ایشون که رانندگی کنن و برسن به اونجا و یکی دیگه از راههایی که با نیروی برترشون میتونن ارتباط برقرار بکنن رفتن به ساحل اقیانوس آرام و نگاه کردن اقیانوس و فکر کردن به خالق اقیانوس هست.
God's will for us is a big topic. God's will for us. And I asked my sponsor, who is sober 50 years, what is God's will? And he said, it is God's will for each of us to have a life. Go get one.
I got chills. خب اراده خداوند و دونستن اراده خداوند برای ما بسیار موضوع بزرگیه و من چند وقت پیش از راهنمام پرسیدم راهنمام 50 سال پاکه و من از ایشون پرسیدم که اراده خداوند برای ما چیه و پاسخ داد به هم که اراده خداوند اینه که تو زندگی یه زندگی داشته باشی برو و زندگی تو پیدا کن.
And that's what sobriety is. It's having a life. It's being a real human being. It's having work and creativity and friendships and commitments and family and joy and work. That's having a life. And the 11th step helps me participate in that.
و این همون چیزیه که بهبودی راجبش صحبت میکنه. بهبودی هم راجب داشتن و پیدا کردن یه زندگی از نظر من زندگی داشتن یعنی انسان بودن یعنی داشتن خلاقیت کار کردن رابطه های دوستانه برقرار کردن و در نهایت لذت بردن که همه اینا رو توی قدم 11 هم ما میتونیم بهش برسیم.
Sometimes when I do an 11th step, I light a candle, or I burn incense, or I turn on some music, but I can do an 11th step anywhere.
You can do it anywhere, right?
Anywhere. Sometimes more formal, sometimes informal. But yeah, you can do it anywhere. Yeah.
Right. بعضی وقتا که من میخوام قدم 11ام رو انجام بدم، خب شمع روشن میکنم، عود روشن میکنم، یه موسیقی ملایم میذارم و انجامش میدم. ولی اینم میخوام بهتون بگم که من هر جایی که باشم، در هر شرایطی که باشم، میتونم این قدم رو انجام بدم. بعضی وقتا یکم رسمی تر انجامش میدم، بعضی وقتا یکم غیر رسمی تر.
A lot of the talk of the program, it says we are awake. You know, if we're drinking, if we're using drugs, we are asleep. But to be awake spiritually, to be awake to all the good things and the problems and the difficulties and the joys of being alive, I do this one day at a time.
تمام این برنامه راجع به اینه که اگه ما چیزی مصرف می‌کردیم اون موقع در یک خواب به سر می‌بردیم و الان که بهبود پیدا کردیم بیدار شدیم و دچار یک بیداری روحانی یا معنوی شدیم و بعد اینم در نظر بگیریم که این بیداری روحانی یا معنوی همراه با لذت‌ها و حتی مشکلاته و در نهایت این زندگیه که ما باید زندگیش کنیم.
So when Hamid sent me a message saying, can you come to Iran on Tuesday morning? I was awake and I could say yes.
و بعد بهتون بگم که وقتی حمید از من خواست که امروز اینجا حضور پیدا بکنم و صحبت بکنم، من یهو بیدار شدم و بهش گفتم که بله، چرا که نه.
And tonight, California, 6:00, I will have my usual Tuesday night meeting. And we will have 60 people, women and men, older and younger. And it is a way for me to be part of the community, like being with you in Iran, part of the community.
و امشب هم خب من اینجا توی کالیفرنیا جلسه خونگیم هست و ما 60 تا زن و مرد هستیم، پیر و جوان، که با هم دور هم جمع میشیم و جلسه برگزار میکنیم. اونجا هم برای من جزی از اجتماع بودنه و اینجا در کنار شما هم جزئی از اجتماع بودن برای من.
My sponsor says when we get sober, when we come into recovery, we leave that world of isolation and we learn how to make friends, have companions, and be allies. Friends, companions, and allies. And we get to do that on free conference call. And because Mona translates for us, this is a great gift.
Thank you. و راهنمای من میگه که وقتی که ما هوشیار هستیم و در حال بهبودی، دیگه کم کم از اون انزوا در میایم و شروع میکنیم به ارتباطهای دوستانه برقرار کردن و همراهی و همدردی کردن با هم دیگه، و حتی میتونیم اینجا توی فری کانفرانس هم این کار رو انجام بدیم، فرقی نمیکنه.
And I do this just for today. I'm clean and sober just for today. I ask God's help just for today, and I know that we are connected just for today, and that's very good.
و بعد به اینم توجه داشته باشیم که ما فقط توی امروز این کار رو انجام میدیم. من فقط برای امروز هوشیار هستم، فقط امروز از خداوند طلب کمک میکنم و فقط برای امروز هست که ما به هم دیگه وصل شدیم و با هم ارتباط داریم.
That's all I know. That's about half an hour.
I think so, but I think you can talk a little bit more. Do you want to?
I have not. I asked me a question. I have all my ideas are gone. If you ask me a question.
Thank you so much. So let me ask the ones that are here, so I will tell you.
Yes.
ایشون گفتن که صحبتاشون تموم شده و هر چی که می‌خواستن بگن رو گفتن، فقط این که میتونن سوال جواب بدن اگه بخواین.
مرسی، مرسی، ممنون از تو مانای عزیزم، تشکر کن ازشون. و آقای مانی، آیا پرسش پاسخ داری؟
سلام خدمت شما و خانم مولا. نه چون فرمت جلسه پرسش و پاسخ نیست. نه
اوکی، پس اجازه بدید نظرشون خود افش
کنید.
Thank you Tom. I myself learned a lot. Thanks a lot for being here.
You're good. You're welcome.
Thank you and goodbye. Have a nice day.
Thank you so much.
من ازشون تشکر کردم و خداحافظی. مرسی
منو، مرسی از تو به خاطر خدمت خوبت عزیزم و حال وقت مشارکت